بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خب نماز ظهر اگه اجازه بدین تعقیباتش رو بریم جلو سبحان ذل عز شامخ المنیف سبحان ذل جلال البازخ العظیم سبحان ذل ملک الفاخر القدیم این فراز رو قبلا راجبش صحبت کردیم بعد اگه دی خود بریم جلو اگه لازم شد من تر برمیکرد چرا؟ دی خود بریم جلو ببینیم
اونجا که
اون دفعه گفته
شده
کیفیت واجبش نیست بله الحمدلله الذی بنعمته بلغت ما بلغت من العلم علم به و العمل له و الرغبت الیه و طاعت الامر الحمد لله الذي لم يجعلني جاهدة لشيء من كتابه ولا متحيرة في شيء من أمره الحمد لله الذي هداني إلى دينه ولم يجعلني أعبد شيئا غيره اللهم اني اسالك قول التوامين وعملهم ونجاة المجاهدين وثوابهم وتصديق المؤمنين وتوكلهم والراحة عند الموت والامن عند الحساب واجعل الموت خير غائب انتظره وخير مطلع يطلع عليه انت همجا چون بقیهش توصیفه مرگه تا یک دو صفحه جالبه که حالا گفتیم گریز میزنم دیگه اینجا بر زهری انده حضور موت و انده نزولهی و فیق امراتهی هینه تنظر النفس من بین تراقی و هینه تبلغ الحلقوم اینا همون بود که فی حال خروجی من دنیا و تلکت ساعت التی لا عمل کل نفسی فی هار زرم ولا نفن ولا شدت ولا فلان دیگه توصیف خیلیش توصیف یعنی در واقع تعقیبات نماز ظهر بخش عمدش تصویر سازیه از شرایطی که انسان در حالاتش داره بلخص حالت مرگ داره که خود اینم خیلی مثل تعقیبات نماز صبح شما تیکتی کش که رفتین مؤلفه ای بود مؤلفه های مختلف حتی اگه خاطرتون باشه بند بندش اینا مؤلفه بود ولی این تعقیب حالت توصیف داره و خب همین بخش اولش رو فکر کنم برسیم تا ورزغنی انده حضور الموت بخونیم بخش تسبیح تو تسبیح سه تا تسبیح ذکر شده قبل از اینکه حالا این تسبیحات رو بگم یه سری فهمیدند که دوستان یه نکته ای رو گفتند راجبه این که بعضی از دوستان حاجت هایی دارن و هر کاری میکنن دعا میکنن به هدف اجابت نمیرسه مثلا خیلی تمایل دارن که ازدواج کنن ازدواجشون صورت نمیگیره خب این دعا رو به تغییر بدن چه کاری باید انجام بدن خود این که براشون دغدغه شده که چه اتفاق مهمی و اصل دعا باید در این مقدراتشون اتفاق بیفته؟ اینه که اولا هر موقعی که انسان یه مسیری رو خواسته کنه و به نوعی فکر کرد که سعادتش الا ولا بود در اونه و سعادتش در اینی که الان هست نیست، دعاش تقریبا مستجاب نمیشه. چرا؟ حرف بدی زدم چون من که خدا نیستم، خدا دعا همه رو گفته مستجاب میکنه. دارم یه چیزی میگم که نوعا اینطوره. شما مثلا یه مسیر رو میرین، الان شما رو انداختن تو زندان. زندان چیز خوبی که نیست، خوبه؟ نیست. اگر دعا بکنی اینطوری که دعا کن که خدا از زندان خلاص کنه، خیلی خوب، این دعای خوبیه. باید دعا بکنی چون تو زندان رفتن چیز خوبی نیست. اما اگه فکر کنی سعادت تو در این در زندان بودن نیست و در بیرون بودن هست، این و برای به این دلیل دعا کنی که از زندان نجات پیدا کنی، این خوب نیست. بله بله. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که چه بسا خداوند شما رو در این زندان قرار داده، سعادت شما رو در همین قرار داده. تو از کجا میدونی؟ شما نمیتونی در مورد دنیا حکم کنی که الزاماً الا و لابد سعادت من در یک گزینه دیگریست و در این گزینه نیست. هیچ اشکال نداره آدم که گرفتار قرض داره برای رفع قرضش دعا بکنه ها، اتفاق خیلی خوبه، ممدوحه. یا از اینجا دارم میگم که خیلی از دوستان اینجوری دعا میکنن، یعنی احساس میکنن در اون وضعیت یه سعادتی داره که در این وضعیت که هست سعادت نیست. خب اگه این ذهنیت درست بشه چه اتفاقی میفته؟ دعا میکنن که خداوندا سعادت ما رو در هر حالتی ما رو سعادتمند کن، چه در این حالت چه در اون حالت، و راه سعادت رو در این حالت و در اون حالت به ما یاد بده و توفیق استفاده در این حالت و در اون حالت رو به ما عنایت کن. بعد ذهنشون میفته که همین موقعیتی که دارن دم یه سری خیرات و برکاتی داره که اگه تو این حالت بخوان استفاده کنن از مواهبش میتونن بر بهره مند بشه. بعد چه بسا اونا یه سری محدودیت هایی داره که اونا را از سعادت دور بکنه، بنابراین نوع دعاشون رو تغییر میدن و به این شکل میکنه. این نکته سوالی که این دوستان مطرح کردن، خب آیا برای رفع مشکلات آخرش ما دعا کنیم یا نکنیم؟ بله دعا کنیم، ولی تو همین وضعی هم که هستین زندگی کنید، بهترین زندگی رو بکنید. بنده خدایی حالا دیشب نشون میداد دیگه، بچه دار نمیشدم. خب یه راهش اینه که دعا کنی خدا ما بچه دار بشی. خب بچه دار نمیشی، این به ذهنش خورده، خب من بچه دار نمیشم، برم افراد بی سرپرست و بیارم. یه قومی رو برداشته بود بچه بعد دیدین دیگه، به اندازه 7-8-10 تا 15 تا بچه رو رفته بود سرپرستش رو قبول کرد. خب خداوند یه موقعی به کسایی بچه نمیده که اینا چی بشن، فعال بشن، برن ایتامو سرپرستی کنن. تو اگه الا و لابد بگی من با یه بچه دار بشم، هیچ وقت به ذهنت خطور نمی کنه که همین بچه دار نشدنه توش یه خیری داره و یه قدرتی تو داری به اون قدرت رو فعال کن. حال بعضی از دوستان که به من بلخص در حوزه ازدواج میگن برای اینا برای دوستان دعا کنی، حال افراد متأهل میگن، چیز نیست توش، توش شکوه نداره، توش مجد نداره. خب بله ازدواج چیز خوبیه، بلخص الان که میدونید که وضعیت کشور در حال در حد بحرانه به خاطر تولد و تناسل. ازدواج به شدت کم شده، جمعیت به شدت داره به سمت منفی میره، حتی خیلی جای نگرانیه. ما بحثمون اصلا سر این قصه نیست، سر جای خودش بحث کنیم و بریم جلو. ولی این که انگشته اشاره بگذاریم مثلا این فلانی فلانی یا فلانی یا فلانی ندارن، تو همون موقعیتی که آدم هست فکر کنه، مواهب خیلی زیادی رو میتونه توجه کنه. ما باید بریم به سمت این که در شرایطی که هستیم بهترین استفاده رو از عمرمون و از ظرفیت وجودمون انجام بدیم، البته دعا هم بکنیم. خب حالا چه دعایی بکنیم؟ برای اون دوستانی که گفتن، اینا از اینجا گفتم که قبل از این که برم در این بخش دعای کامل را میتونن قسمت بسم الله هاش رو از بسم الله تا آخرش رو یا اون از اویزو تا بسم اللهش رو یا از اویزو تا آخر رو یا از اول تا آخر رو، بستگی داره به حال و حوصله‌ش. در اولویت اول بسم الله ها چون بذارن هر روز بخونن. به شدت این دعا وساطت داره، دعای کامل خیلی قدرت داره. اگه نخواستن بسم الله رو بخونن، اون شروع رو از اویزو تا بسم الله سه صفحه است تقریبا. این بسم الله یه صفحه بخورده یه صفحه است. حالا من به چیز میگم چون بعضی ها ممکنه یه روز اینو بخونن یه روز دو روز اینو بخونن، اشکال نداره، میتونن برای خودشون تقسیم کن، برای خود فرد میتونن هم کل دعا رو بخونن. کل دعا ممکنه اذیت بشن، حوصله‌شون نکشه، ولی به نظرم میرسن دو قسمتشو بخونن. این خیلی در واقع مادر ما به طور واضح میبینیم که روایتی در این حوزه نیامده که هر کی این قسمت دعاها رو بخونه مشکلش برطرف می شود، ولی مفهوما این دلالت رو داره. یعنی ما بر اساس اون شمع دعا شناسیمون که از کل دعاها استخراج کردیم و دیدیم، این قسمت خیلی برای باز شدن مشکلات خوبه. ولی این ولی را دقت کنید، یه جوری دعا کنید که حالا کاری به مشکلی که گفتین نداریم، هر مشکلی که هست تو شرایط اضطراری که هستین بخواین که موقعیت های جهش و بالندگی تو اون نقطه اضطرار رو هم به شما ارائه بدن و فقط اصرار نداشته باشین از اون برون رفت داشته باشین. یعنی خط و نشون نکشید، بگید ببین خدایا ما بهت وقت میدیم، دو ما دیگه فلان کارو میکنی، یعنی نکردی دیگه ما میدونیم، ما تو از این کار رو نمیخواد بکنی. نه چیز نیست، جالب نیست.
بسمت اجازه در وقت جلسه گذشته
اینا دیگه بر نگردیم، فقط یه نکته این آره خیلی جالبه، اینا بذاریم یه موقع دیگه. فقط یه نکته این رو خدمتون بگم در همین راستایی که در حال این مراتبی که هست که حالا ذکرم کردیم، وقتی هر کسی یه فهرسته دعا برای خودش می نویسه، تو این فهرسته دعایی که آدم برای خودش می نویسه تو همه اینا تو بعضیش اینجا هست، محوریتش نفس خود انسانه. این به خورد خورد بیاد روی نفس امام. بعد خیلی وقتا بین این دوتا اختلاط ایجاد میشه، یعنی مرزش گم میشه، نفس دیگه، یعنی یه چیزی رو مال خودش تو خودش داره میخواد به نام امام داره جا میزنه، یعنی آدم چیز دیگه خیلی سریع میتونه این کارو بکنه. برای اینکه دوچاره این نشه باید بیاد اینجا مؤمنین رو و ملائکه را و انبیا رو جدا کنه. شما فکر کنید به یه نفر بگن فهرستی از دعا داشته باش در پنج طبقه، در پنج طبقه یا شیش طبقه این دعاها رو چیکار کن؟ بچی. بله، از دارین از این ور میرین. شما میگه خب من چه بدانم راجع به انبیا که من نمیدونم، اینا ملائکه رو نمیدونم، که مؤمنین رو نمیدونم. این از قاطی شدنه به شدت جلوگیری میکنه. اینا حالا یه موقعی وقت کردیم بکنی خیلی کاره به نظرم مهمیه. به نظر من اصل اشکالات سیر و سلوکی ما، اصل اشکالات سبک زندگی ما، اصل اشکالات حرکت‌های اجتماعی ما، اصل همه اشکالاتمون در دعا کردن‌های ماست و از دعا کردن‌های ماست و در دعا کردن‌های ماست. چجوری؟ من الان وقتی که اینجا نشستم که دارم با شما حرف میزنم، اگه دعا بکنم که این صوتی که من دارم با شما حرف میزنم رو یه بنده خدایی در یه کشور دور هست بشنوه و منور بشه به هدایت فاطمی، یه دعاست. به خودم جرأت نمیدم این دعا رو بکنم و براش هم برنامه نمیریزم، ممکنه فقط یه کار جزئی لازم باشه بکنیم، مثلا اینترنتمون رو تغییر بدیم یه کاری بکنیم، چون تو ذهنم نیست، تو دعام نیست. ما هیچ موقعی تو ذهنمون نمیاد که ما میتونیم مشکل ازدواج رو در کشور حل کنیم، براش هم دعا نمی کنیم، به تبع براش هم کاری انجام نمیدیم. شما میگه خب من این همه کار دارم، میدونی شما داری چی میگی؟ من نمیگم این همه کار که نداری، که تو دعا کن که از این انسانهای وارسته ای که این طرف اون طرف وجود دارن یه نفر به پست تو بخوره، اون بیاد تو دستشو بگیری بذاری تو این سمت. این کاری که میتونی بکنی، میتونی واسطه بشی، یه نفر میتونی چشمتو بدوزی به دوستان و آشنایانی که میتونن این وساطت رو داشته باشه. خب نه من ندارم، بعد میشینم برای یه بحث ازدواج کار میکنم، کار که میکنم باز انتظار ندارم که یه کار انجام بدم که کل دنیا رو بتونم مشکل این مشکل رو حل کنم. کاری که انجام میدم کاملا نقطه‌ای، مقطعی، منطقه‌ای، خیلی سطحی، چون اینقدر خواستم، بیشتر از این نخواستم، بیشتر از این در حد خودم ندونستم. این مشکل دعاست، مشکل دعا خیلی مشکل عمده‌ایه در زندگی ما و من نمیدونم این مشکل چجوری میشه حل کرد. یعنی من اینا رو که میبینم تو خودم میبینم، یعنی از تو رویت اشکال در نفس خودم که میبینم، این اشکالات خودم رو دارم چیکار میکنم؟ بلند بلند به شما میگم به عنوان دوستانم که شما ببینید نکنه این چیزی که من دیدم تو شما هم نکنه باشه. مدرسه قرآن میزنیم، فکر میکنیم که این جریانات باید در همه شهر را فراگیر باشه. وارد رشته خاصی میشیم، فکر میکنیم با یه تحول بنیادی، میگیم ما فکر میکنیم، چرا فکر نکنیم؟ خیلی خوب این دعا نمیکنیم. میگی خب دعا نمیکنم یعنی چی؟ یعنی خب شما مثلا میگی من میخوام در حوزه نمیدونم فلان رشته مدیریت استراتژیک، میبینم تو کشور خیلی نقطه ضعف، خب شما چیکار میخوای بکنی؟ میگیم ما کاری نمیتونی بکنی. دعا که میتونی بکنی؟ یه دعا کنم یعنی چی؟ یعنی خداوندا هر کی که مشکل مدیریت استراتژیک داره و در موقعیتش هست مشکلش رو رفع کن. خب شما چی کار میکنید برای این؟ من میتونم دعا کنم. یعنی چی؟ یعنی میدونم که اینا وقتی برنامه ریزی میکنن تو برنامه ریزیشون غلط میکنن، اشتباه برنامه ریزی میکنن. دعا میکنم که انشالله این اشتباه رو نکنم. یعنی همین دعا بکنم کفایت بگیم. همین که تو اینو میبینی، مشکل میبینی، بعد نگاه میکنی که یه فرد میاد یه نفر میگه خدا ببین من اگه بتونم یه نقشی داشته باشم در برطرف کردن این، یه میدم یک دوستم اومد گفت که من خیلی دوست دارم روی مدیریت استرچ کار کنم، شما پیشنهادی نداری؟ میگم چرا پیشنهاد دارم، این کتاب بخون، کتاب بخون، نه بخون. بعد میبینم که این همون آدمیه که باید این تحول رو ایجاد بکنه. فقط من کارم این بوده که یه مشاوره ساده به این دادم، اونم رفته تحول ایجاد میکنه. من اینو از این جهت دارم میگم که الان در زمان حاضر دوستان انقلابی ما در شهرهای مختلف که حالا یا وابسته به مدرسه قرآنن یا وابسته به مدرسه قرآن نیستن، امکان تشکیل جبهه یعنی گروه های مختلفه به هم پیوسته و صف در حل معضلات کلان کشور را دارند به وسیله همین گفتشون و دعا حلقه ها ایجاد حلقه ها و خب آدم فکر کنه دیگه دعا کنه. یه مثالشو حالا من به سال رو سعی میکنم همینطوری پرت کنم که به پرش به کسی نخوره. آقا سال جهشه، جهش تولیده، ما دلمون میخواد که خب خیلی اتفاقات خوبی بیفته، تولید جهش پیدا کنه، ما هم سهیم درش باشیم، دعا هم میکنیم به جد. خب شما دعا میکنین؟ فقط دعا میکنین؟ نه، من تو ذهنم حتما اینه که یه جهش های اتفاق بیفته. مثلا چه اتفاق بیفته؟ میشستیم با هم حرف میزنیم، یکی میگه ما میتونیم پول جور کنیم، یکی میگه ما میتونیم زمین جور کنیم، یکی میگه میشه رو فلان موضوع کار کنیم. ذهن فعاله، بلافاصله حرفایی که این طرف اون طرف میشنوه رو ضبط میکنه، چون قبلا دعا کرده. اگه دعا نکرده باشه، وقتی میگن که آقا میتونیم پول جور کنیم، یه خوالا نکنی بکنی، تو فرقی میکنی. آخه ببین، ما در یه برهه‌ای قرار گرفتیم که یه مرتبه همه دنیا جلوی ما قد علم کرده، بعد نفاق داخلی هم به هم متصل شد. وحدت درونی نیروی انقلابی هم متزلزله. ما در شرایط بحرانیم، نه فوق بحرانی. خب البته بعضی هم ممکنه این موضوع رو خیلی نپذیرن، یعنی فوق جنگ، جنگ یه خودمون برترش. الان شما به وقتی وارد فضا میشین، فضای طلبت رو تا اونجایی که میتونی بالا ببری. الان دعا عرصش عرصه مجاهدت، جهاده، و شما با دعا تو عرصه جهاد قرار میگیری، با چیز دیگه نمیتونی اصلا. یعنی واقعا سلاح دعاست، هیچ چیزی دیگه نداره. بعد این باید تبدیل بشه به مصداق، همین که شما فرمودید، و تو ذهن مصداقش بیاد، تو مصداقش رو بگیری.
شاهدش هم تو قرآن دعایی هست که میگن بعد از همه
بله احسن خود تعیین مصداق. حالا مثالش بود، من مثال میگم، یه خود دور میگم، من راجبه بحث اقتصاد واقعا بحث مهمیه، یعنی از اون جهت مهمه که به نوعی با دین مردم کار داره. یعنی اگه این متزلزل بشه، خیلی ها بر اساس این شروع میکنن تبلیغ کردن و یه ده زیادی رو بیدین میکنن. یعنی فقط بحث اقتصاد نیست، بحث دین مردم. خب حالا باش، خب شما چی کار میکنی؟ خب ما کاری نمیتونیم بکنیم. ببینین طبق برآورده من، پتانسیل مدرسه تا در سال 99 تا تولید 100 تا شغل 30 میلیون تومان است. فرآورده من از پتانسیل مدرسه 100 تا شغل، تو اون شغل که 2 تا 3 تا 10 تا آدم کار کنه. آخه 100 تا میدونی 30 میلیون 100 تا چون میدونی؟ میگم خب آره دیگه میدونم دیگه، دارم همینو دارم میگم دیگه. ولی اگه من الان به عنوان کارشناس اقتصاد یا آدمی باشم که راجع به اقتصاد بخوام فکر کنم، اصلا تو ذهنم تبادل پیدا نمی کنه 100 تا 30 میلیون، چون دعا ندارم. نه اینکه تخصصشو ندارم و دعاشو ندارم، نمیبینم توانا رو، نمیبینم قدرت رو، نمیبینم. دعا به انسان رویت میده، یعنی شما چیکار میکنین؟ قدرت مشاهده پیدا میکنید. ولی اگه این دعا رو نداشته باشین قدرت مشاهده پیدا نمیکنی. حالا بعد همین، از همین ناحیه دعا شما کوچیک میشی، از همین ناحیه دعا شما بزرگ میشی. یعنی اگه مثلا دوستان ما که دارن در حوزه نسل تولیدی کار میکنن، اگه گفتن ما میخواییم همه فرزندان عالم و نسل تولیدشو اینطوری اینطوری کنیم و دعا کردن، این چه اتفاقی میفته؟ براشون مسیرش باز میشه، ولی وقتی نکنن باز نمیشه، بعد بسته میشه. یعنی از ناحیه دعا مقدرات بسته میشه، از ناحیه دعا مقدرات باز میشه.
عملا دعا جای دعا یا مهم میشه چراییشو یا برای چی میخواییشو بشه قشنگ سلسله شوشون.
بله
نگه که خوشم میزه، من این طلبو دارم، چرا دوست دارم
بله
بگید شما به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل یه افق دیگه
بدارم. الان من دوست دارم که همه مردم عالم قرآن بخونن، دوست دارم همه مردم، من دعا میکنم که همه مردم دنیا قرآن بخونن. اگه من دوست دعا کنم که همه مردم دنیا قرآن بخونن، پس به شیوه های تدبر یا روش های تحریک و انگیزه دهی به زبان های مختلف ترجمه بشه، پس من باید دعا کنم که در حوزه تدبر انسان‌هایی با زبان‌های مختلف به مدرسه متصل بشه. پس بنابراین در انتظارم، یعنی یه نفر اومد انگلیسی زبان بود، عرب زبان بود، فلان بود، اینو چیکار می‌کنم؟ دو دسته من لازم نیست کاری بکنم، ولی دعا می‌کنم این اتفاق بیفته. نه، من دوست دارم که همه قرآن بخونند. بخ شما نگاه کنی روزای قدس که میشه یا روزای 22 بهمن شما وارد راه پیمایی میشی، خب چی میبینین؟ گروه گروه بچه های مذهبی حزب اللهی. خب این بچه های مذهبی نگاه میکنید با چقدر اینا مستعد قرآن خوندنن و تدبر خوندنن، خب هیچ کدومشون خبر نداره از قرآن خوندن. شما دعا میکنید که اینا قرآن یاد بگیرن، دعا میکنید قرآن یاد بگیرن، چی کار میکنید؟ ببینید من دستم رو به اینا برسه، دعا میکنم، طلب دارم، فکر میکنم که خدا چجوری میشه اینا رو تو این همه مسجد ها. مسجد مسجد، پس اگه ما بتونیم شبکه مساجد را بندازیم به درصد زیادی از اینا دست پیدا میکنم. ذهن به ذهن میاد که مسجد شبکه مساجد، ولی اگه دعا نکنی که همه این آدم هایی که میان ای کاش قرآن، ممکنه بگی ای کاش قرآن بخونم یا دوست دارم قرآن بخونم، دعا بکنی، دعا بکنی یعنی طلب داشته باشی، طلب داشته باشی به ذهنت جاری میشه. ما خیلی کار رو که داریم انجام میدیم در حد چیه؟ در حد دوست داریمه. الان خیلی افراد مجردن، ما دعا میکنیم براشون، نه ما دوست داریم که اونا متأهل بشه، دعا نمیکنیم. چرا؟ خب دعا بکنیم یعنی باید فکر کنید که اولا چند تا مجرد داریم، بعد اینا چگونه متأهل میشن. دعا یعنی این یه حالا طلب داره دیگه، چی کار کنیم که این اتفاق بیفته، چگونه واسطه گری کنیم، مشکل کارشون کجاست. یعنی یه حالتی پیدا میکنه ذهن ما فعال میشه که ببینیم این گیرش کجاست. دعا یعنی این که بری رفع گیر کنی. نمیخواد آدم همه کار تو ذهنم میاد، همطوری که دارم تو جمع نگاه میکنم اینم این آدمه رو میبینی خیلی برای این کار مناسبه. من پیشنهاد میکنم شما با این فکری که داریم بیا تو این کار کن، چون ما دعا کردیم که یه نفر یه سری افرادی بیان این گره این کار رو باز کنن. چشم من تازه میبینه آدم ها رو میبینه، ولی اگه دعا نکنم فقط دوست داشته باشن آدم ها رو نمیبینم، همینطوری گر و گر از کنارم رد میشن، نمیتونم تشخیص بدم که کی چی کار میتونه بکنه. اصلا دعا چشم رو روشن میکنه، گوش رو شنوا میکنه. اگر دعایی چشم رو روشن نکرد و گوش رو شنوا نکرد به مقام طلب نرسیده، همون دوست داشتن. این خب بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان ذل عز شامخ منیف. شب جمعه است، شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان، انشالله که خداوند این تسبیحات رو برای ما به عنوان دعا برای قرب خدا قرار میده. با تسبیح انسان مقرب به خدا بشه. یکی عز ذل عز شامخ المنیف، یکی ذل جلال الباز خل عظیم، یکی ذل ملک الفاخر القدیم، چهار وجهی هم. حالا باز زیش که کاری نداشته باشیم میشن سه وجه، عز و جلال و ملک. اصلش هم رو ذل عز و جلال و ملک میشه. کاری به شامخ المنیف و بازخ العظیم و فاخر القدیمش نداشته باشیم، هرچند که شامخ المنیف معنیه عز، بازخ العظیم معنیه جلاله، فاخر القدیم معنیه ملکه. اینا بدیاشون به نوعی ترجمان اینا، ولی در واقع یه چیزی داریم به نام عزت، یه چیزی داریم به نام جلال، یه چیزی داریم به نام ملک. عزت که خیلی هم عزیزه در پیشگاه خدا، در دعاها خیلی، خود قرآن هم خیلی بحث چیه؟ بحث غلبه نیست، میگن غلبه است ولی واقعا عزت غلبه به این معنا نیست. نه یه بهتره نگیم غلبه، بگیم یه وضعیتی عزتی، وضعیتی که در واقع بر اثر تفوق و سیطره عزت میشه، تفوق و سیطره که اینا میشن موقعیت و وضعیت. بر اینجا دیگه رو فضا، رو محیط، بر محیط یا بگیم مثلا به نه محیط، بر شیء یا اشیا، اون شیء منظورمون اون شیء تفوق سیطره، محیط بر شیء که اون شی در هیچ حالتی امکان نفوذ به اون رو نداشته باشه، که شی امکان نفوذ و تأثیر بر آن تفوق و سیطره را نداشته باشه، اصلا امکانش نداشته باشه. امکانش شبیه چیه؟ شبیه مثالش اینه، اگه کسی خواست عزت رو خوب متوجه بشه مثالش دی. شما فکر کنین صبح بیدار شدین، اعصابتون هم خورده، چی شده؟ صبح شده، کلافه این چرا صبح شده؟ بعد یه تیر کمون برمیدارین میرین میزنین که خورشید خاموشش کنی. ببین خورشید اینقدر این محیطه و غلبه داره که صد تا مثل تو هم که بیان رو هم سوارشین بریم بالا، اصلا امکان این که این نور اینو خاموش کنید نداره. یا نه دیدین بعضی وقت شما خوابین، این ساعتتون زنگ میزنه بلافاصله چیکارش میکنین؟ قطعش میکنین. صبح شده مثلا ساعت 7 شده، ناراحتی از این که خورشید اینجا، میخواین مثلا یه کاری کنید که این یه خورده خورشید تغییر کنه، مثلا یه خورده دیر و زود بیاد، همچین خبری نیست. عزت این امکان این که خیلی فاصله هست بین تو و اون تفوق و چیرگی بهم میگن عزت. و خب همه دنبال اینن که یه کاری بکنن که نسبت به دیگران عزت پیدا کنن، یعنی بقیه تو چنبره اونا باشن به نوعی که اونا نتونن کاری بکنن، اینا رو تحت تاثیر قرار بدن. خیلی بحث عزت تو قرآن مهمه عزیز، خیلی مهمه. به این دلیل تو عزت هست و علو در ذات عزت هست، یعنی علویس که اینجا این بالا این جلال میشه. ما این رو قبل هم گفتیم درسته؟ تعریفاشو گفتیم.
یه بار این دعا این تیکه اول یه
بله.
دعاهای نمازا و اینا یه قسمت مشغول از زهرا بود، اشاره کردیم نه با این دقتی کلمه اون نموداره اینطوری، ولی این اونم فقط همین قسمت اول دعا
بله.
در واقع دعا که تسبیح مشهور حضرت زهرا و خوشون این
خیلی زل... اصلا از وقتی مطرح میکنی خیلی نکات جالبی داری.
استاد یه مطلب میگم فهمیدید که این قسمت اول دعا با رب ناس ملک ناس اله ناس نزید لبی میشه و در هم
حالا اینا کم کم میرسیم چون از رو خود بله بحث جلال نوعا جلال ما به چیز میگیریم، به صفت های منفی میگیریم یا صفت های شدید شدت میگیریم. جلال به معنیه در واقع اونجا علویست که خصوصیتش اینه، اینجا اینجا عظمتیست، بزرگیست که در واقع تجلی آن در وقتی که اون چیزی که جلالت داره وقتی تجلی پیدا میکنه، قدرت امر و نهی را، قدرت امر و نهی و مالکیت و مواردی از این دست را از دیگران سلب میکنه. حالا مثال این جلالش چی میشه؟ مثل جلالتی که یه پادشاهی از خودش بروز میده، اون موقعی که امر و نهی میکنه، اون موقعی که عظمتش رو طوری نشون میده که کسی جرأت نداره که روی امر و نهی بکنه یا روی مالکیت او بخواد چیکار کنه، مالکیتی به خرج بده. میشه جلال. جلال حالتش چیه؟ حالت بروز عظمته به نحوه وجوده سیطره، اونم در مالکیت. و فکر کنه یه نفر میاد در یه جایی، همه وسائل ما یه املکه این طرف مال این میشه، این حالت جلاله. نه که مثلا کشورشون یه مرتبه پادشاهشون عوض میشه، این تو این سیطره، تو این جلال قرار میگیره. این مثلا فرض بگیریم یه مرتبه یه مهره یه عوض میشه، بر اساس اون همه افراد زیر مجموعه تغییر میکنن رو. خب ملک میشه قلم روی که در واقع در آن هیچ کس غیر از مالک آن صاحب اختیار و قدرت نباشد. توی ملک چی مطرحه؟ صاحب اختیاری. توی جلال چی مطرحه؟ عظمت به علاوه در واقع جلوگیری از تفوق غیر. توی عزت چی مهمه؟ علو به علاوه عدم امکان نفوذ برش برو و کامل از هم جدا میشه، ماهیتشون متفاوت. اصلا میدونین بر اساس این علو و عظمت و اون صاحب اختیاری، خیلی از مفاهیم ربوبیت شکل میگیره. یعنی چی؟ مفهوم ربوبیت که معادل مالکیت در تدبیره، هم بایستی علو داشته باشه، هم عظمت داشته باشه، هم صاحب اختیاری داشته باشه، به دلیل اینکه میخواد مالکیت در تدبیر بکنه. مالکیت در تدبیر خودش یعنی باید حتما یه جوری باشه که این دوتا مقدمشه اینم خودش ملک میشه، خود اون مالکیت. حالا اینا رو با اون توصیفاتی که ذکر شده خیلی مهمه که ببینیم چی میشه. از شامخه منیف در مورد منیف میگن چی؟ آره ولی
شامخ
فرمودن
که قوت تعظم و ارتفاع معن عظمت و بلندی و امان.
شامخ، شامخ مثل یک کوهی رو که بلندی های جولان. چرا بلندی های جولان مهمه؟ چون مشرفه. آها شامخی معنیش نمیشه یه بلندای مشرفه بهش میگن شامخ. خب مثل خورشید بلندای مشرف، مثل ماه بلندای مشرف، مثل یعنی یه جاییه که اصلا شما امکانه این که به اون بخواید دسترسی پیدا کنین یا اون از اون مقامش در بیاری نیست. شامخ. خب این ماله المنیف.
منیف رو نوف
نوف بل
چه چیزی که بلند بشه برآمده بشه. منیف رو دقیقا میگم کوه بلند مشرف.
آها
به یک کوهی که بلند باشه مشرف باشه میگم کوه منیف، جبل منیف بشه.
جلب
این حالت برای مونیف بیشتره تا
شامخ.
البته جفتشون
حالا تو همین شامخ توش چیز داره در واقع استراتژیه، یعنی موقعیت خاصه در واقع اینجا در از وقتی که شامخ مونیفه یعنی عزت او قابل رویت و قابل تصدیقه و به مختصر مشاهده‌ای قابل فهمه. میگیم چرا؟ میگیم به دلیل شامخ و منیفش. منیف بیشتر میره روی پیدا شدن اون در واقع حالت ظاهری، تو حالت ظاهری قابل رویت، مثل کوه بلند که میگن، مثل این که زلزل از شامخ یعنی رفیعه با عظمت. توش چیه؟ توش عظمت داره. نهایتش اینطوری میشه که
نظرم شامخ رو بگیریم تجمیع بین رفعت و غلبه، اشراف که تو منیفه میشه از نتایج شامخ.
بله
نوعی اشراف ایجاد میکنه. به از که اضافه میشه میشه این واژه اولو واژه خوبیه، چون یعنی میشه نفوذناپذیری حاصل از رفعت و غلبه‌ای که همراه با اشراف هست.
بله در واقع اینا قیدای ایزاهیه، یعنی در از هم معنی شامخ وجود داره هم منیف وجود داره، هم بلند مرتبگی هست هم اشرافیت هست، منتها یه بلند مرتبگی و اشرافی که امکانه این که کسی بتونه اون رو دستخوش تغییر بده نیست، اصلا امکانش وجود نداره. پس توی این ربوبیت شما حتما بایستی چی داشته باشین؟ بلند مرتبگی با در علاوه اشراف، به علاوه عدم تأثیر پذیری. این عدم تأثیر پذیری خیلی مهمه. دلیلش هم اینه که ما یه چیزی میشنویم راجع به تأثیر و تأثیر پذیری. شما فکر کنین خیلی جایی که تو عالم ما نگاه میکنیم در اثر درجه حرارت در اون سرما موارد مختلف اینا تحت تأثیر قرار میگیرن و فرضاً فکر کنین یه جایی یه گیاه رویش پیدا میکنه یه جایی گیاه رویش پیدا نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه تحت تأثیر قرار میگیره، سرما میشه نمیتونه، یه خورده گرما میشه گیاهاش خوش میشه یا گیاه در میاد. ما منظورمون اینا نیست، تأثیر نمیپذیره. یعنی تو از منی مثل اینه که همه مردم عالم گناهکار بشن، تو اراده خدا هیچ دخالتی نمی کنه.
یه اصطلاحی داره توی کتاب لغت، اونا به کوه میگن، به آدم خیلی زیبا هم میگن.
برای شامخ؟
برای منی.
آها.
احتمالا به خاطر این که چیزی نمیتونه زیبایی اون رو بگیره.
بله بله.
اشرافش به گونه یه به هر چقدر زشتی کنش اتفاق بیفته بر حسن اون قلبه نفته.
نه
این جنبش خودش دیگه بچه دیگه شد می خودش
در واقع این یه جوری دیگه میخوام بگین که بلند مرتبگی و اشراف و عدم تأثیر پذیریش تو دل بروه، تو ذوق زننده نیست. یعنی یه قید دیگه هم که اینجا بهش اضافه میکنی،
این برو احتمالا اینجوری شد بشه، کسی نمیتونه مانع نفوذمون بشه.
نه نه اصلا غیر این، چون وقتی که عزت رو به انسان ها میگی نوع برداشتشون از بلند مرتبگی و اشراف یه حالت چیز داره، استکبار تو ذهنش یه، ولی وقتی که منیفا میاری میگه این جذابیت داره برای انسان، یعنی تو اره با جذابیت. نه جذابیت یعنی این که حالش بد نمیشه، خوشش میاد، جلوه داره براش، محبوبیت داره. خیلی این موضوع به نظرم مهمه. میدونین ما نوعا هرچی که اطراف خودمون میبینیم اینا عزیز نیستن. علتش اینه که با یه دما با یه باد با یه جریان نظاماتشون تغییر میکنه، به هم میرزن. این نه، ولی خدا اینطوری نیست. خیلی مهمه که شما راجع به خدا، خدا را عزیز بدونی. هیچ چیزی نمیتونه تو ارادش اثر بذاره. که تو سوره امامانه که زخرف افن از رو با الکم و صفن، آیا شما فکر میکنید که خدا رو میتونید باز دارین از اینکه ذکر را برای شما نیاره، بیان اسراف بکنین بعد خدا بگه که نه من به خاطر که شما اسراف کردی قرآن نازل نمیکنه؟ چون نمیتونید خدا رو به یک کاری وادار کنین یا یک کاری، حتی شما نمیتونین خدا رو وادار کنین شما رو ببره تو بهش یا وادار کنین شما رو ببره تو جهنم. عدم
تأثیر
پذیری.
چی؟
بله دیگه، یعنی خدا به واسطه این که کسی رو ببره، خدا بخواد برای این که کسی رو تو بهش ببره یا تو جهنم ببره تأثیر نمیگیره. به همین دلیل تو سوره جاسیه میگیم کنا نستنسخو، اینا استنساخ میکنه، بر اساس استنساخ قواعد جاری میشه. ولی خدا که تحت تاثیر قرار نمیگیره، یکی بگه من گناهی نفر ناراحت شدم یا چون قانون استنساخ گذاشته بر اساس قانون جهنم تولید میشه یا بر اساس بهشت، مثلا اون سهل سائلون به عذاب واقع، اینا همشون میخواستن چیکار کنن؟ یه جوری بگن خدا عزیز نیست، چون ما یه کاری میکنیم عذاب بیاد. سهل سائلون به عذاب واقع، گفتن ما یه کاری میکنیم خدای شما عزیز نباشه چیکار میکنیم؟ یه کاری میکنیم عذاب بیاره. اون گفت که للکافر نه لیس له دافع، اصلا عذاب در ماهیت کفر ثبت شده که دفع کننده ای نداره. تو چی میخوای؟ فکر کردی مثلا خدا رو میخوای در ذات کفر عذابه، تو چی میخوای اثبات کنی که میخوام من عذاب بیاد ببینم؟ من گناه میکنم تا حال خدا رو بگیرم، این میشه. ولی این عزتش تو ذوق نمیزنه، عزتش خوشگله، خیلی به دل میشینه، انسان حال میاد. ششش چی؟ به قول اصفهانی ها حال میاد، جیگرش حال میاد. اینا بهش میگن منیف. منیف یعنی طبقه این چیزی که شما گفتی. خب بفهم.
من یه چیزی از اسما فهمیدم، اینم درسته یا نه؟ این اسما وقتی زور یعنی توی تعلیمات هم زور میدن میتونه محرک باشه. ولی این حس رو به یعنی این حس رو که این اسما بیشتر
فجده رو برای
انسان تدایی میکنه، اینقدر به زورده که حالت
تمام میکنه، آدم میشکنه در مقابل خاله. خب
میخوام بگم که اگه این درسته
جایگاه فجده
و
پیسو
مطابقه
میکنه
بیشتر
تغییر نماز مغرب عشا. نه بیشترین شکننده نیست. نه
شکننده
نه، این چیزه حالت به اوج رسانند است. مثل اینه که شما میگین من خدایی رو میپرستم خوش به حال من. الان میبینی الان زل ملک الفاخر القدیم، زل جلال البازق العظیم، شما داری افتخار میکنی به همچه خدایی.
خب افتخار میکنی ولی یه حالت نه که بشکنی، یه حالت این چقدر خوبه
و
من سجدش کنم، این حالت اتفاق
نمیفته. حالت چرا؟ قطعا این حالت اتفاق میفته، چون همه صفاتی که بلند مرتبه است این طرف رو به سجده میندازه، قطعا اینطوره. بله. ولی برایندش یه شکوهیه که انسان حس میکنه، چون زهر مثل اینکه یه مسیری شما رفتین الان در حال ارزیابین، شما باید بدونین که وقتی دارین در موردش با خدا حرف میزنین شما حستون با خدا چیه؟ مثبت. و خدا درست اومده، مسیرتون درسته، خوب جای معامله کردی، در واقع صفات تو اینطوری. خب بازخل عظیم چی میشه؟ بازخل عظیم
اونو بازخل تو منفیش متکبر خود بزرگیم گفتن، تو کلمش حالتی از تفاخر گفتن، برآمده یه چیزی که میاد احاطه میکنه، کلن کوههای بلند رو میگن جبالون بوازخ، سلسله کوههایی که خیلی بلندن.
بله.
بعد
خیلی این چیزی که نوشتیم خیلی بهش میخوره، عظمتیست که تجلیان قدرت امر و نهی و مالکیت رو از دیگران سلب میکنه.
توی حالت مثبتش وقتی به رجل نسبت آدم خیلی شریف و خیلی بزرگوار رو میگن که آدم
آره.
بذیخی.
نه او آدمی که حق مردم از میگیره، اونی که میشه رو قدرتش حساب بکنن، اونی که تو محل هر کی هر مشکل داشته باشه به اون رجوع کنه، اسم اونا بهش میگن بازخ.
حقو بگیره.
آره یعنی میشه روش حساب بکنه، رو جوان مردیش بتونه حساب بکنه.
این بزخل مالو چی میگن؟ میگن اینقدر میبخشه، اینقدر میبخشه که هیچی جلو بخشش رو نمیتونه بگیره.
خب
بزخل مالو یعنی انگار که دارم میگم شاید شریف به معنی اینه که هیچ چیزی نمیتونه مانع بخششش بشه.
خوبه.
کسی مانع بخشیدنش نمیتونه بشه، مثل اون حالتی که میگه ولایت اول الفضل منکم.
آره مانع صفاتش نمیتونه بشه.
آره مانع صفات خودش
نمیتونه، مانع کسی نمیتونه من ایجاد بکنه،
کسی من نمیتونه برش ایجاد کنه که جلال هم میخوره، چون جلال نوعاً کنار اکرام صفات سلبی میشن دیگه، جلال میشه نماد صفات سلبی، به این معنی که
نه سلبی نمیشه، نماد شدید میشه،
نه شدته، ولی به تعبیری شدتش یه بچهش به معنی اینه که تمام منزه ها اینطوری هم دیگه، مثلا نمیشه برش مثل این که مثل قدوسیت، مثل منع، مثل دفع، نه همه چیزایی که نگاه بر ساحت کبریایی او چیزی نمیتونه بشینه.
جلال اینطوریه، جلال صفاتی مثل تسبیح، مثل یعنی در واقع قابل نقض نیست، قابل من نیست، یعنی صفت قابل حد خوردن نیست، این بروه، من توش در واقع نداره. پس بفهم الان تموم بکن. خب من بخواد سمینا تموم بکنم، فخر رو قدیم هم بگیم و فخر رو بگیم. خوب شد یه نفر اعتراض کرد، اعتراض که نه تذکر داد. خوبه داشتم منم همین نگرم شدم. خب نگرم من به درد کسی نمیخوره.
فخر رو میگن خوبه دعوی تو، حالا تو فخر رو ایناست میگن دعوی فضیلت که کسی رو ممتاز کنه در قبال دیگران.
خب فعلا همین رو نگه داریم تا فردا. به صلوات بفرست اللهم سلام. چون سه تا منظومه درست میکنه. میدونیم ما این سه تا میخوایم چی کار کنیم؟ میخوایم یه ویژگی اتصال پیدا کنیم، اتصال پیدا کنیم به خدایی که این سه تا خصوصیت رو دارن. بعد این سه تا خصوصیت در انعکاسش در فرد تبدیل به یه سری صفات میشه. اصل ماجرای یعنی مشاهده عزت، مشاهده جلال، مشاهده ملک در حوزه انسان یه اتفاقات رو رقم میزنه. انشالله فردو خوش برسیم. یه صلوات خواهد بفرمایید.